با زمینشناسی چقدر پیشرفت کردی. کشورهایی در جوار ما هستند که وزارت زمینشناسی دارن، مثل همین کشور روسیه و چین و هند.
بله.
حتی در کشورهای اروپای شرقی یا اروپای غربی مثل فرانسه 400 سال 300 سال 800 سال قبل اینها زمینشناسی رو تدریس میکردن و توسعه میدادن اینا. ولی ما الان اومدیم رشته های زمینشناسی رو هی داریم تعطیل میکنیم، هی داریم کوچیک میکنیم.
متاسفانه
غیر از اینی که بنده به عنوان استاد زمینشناسی میگن آقا شما بازنشسته شدی خداحافظ
و توصیه‌تون ملت که بیان این رشته ها رو
اصلا باید اجباراً. بله. زمینشناسی باید روز به روز توسعه. شما هر چیزی رو که بگید در زمینه معدن، نفت، گاز، زمینشناسی مهندسی. بله. یعنی تونل، پل، جاده. الان چرا این صدای ما یکی پس از دیگری اشکال پیدا میکنه؟ صد گتفن چرا باید به این روز بیفته؟ برای اینکه مطالعه زمینشناسی نداشته. توجه میکنی؟ چرا تونل کندوان الان باید 25 سال به اون روز بیفته و چیز نشه؟ برای اینکه مطالعه زمینشناسی رو اعتنا نمیکنن.
بسیار عالی. وقتون روی پایان هستش. در حد 10 ثانیه 15 ثانیه، این همه سال فعالیت علمی کردید و همچنان هم میدونم که بله. در فضای علمی دارید در واقع اوقات میگذارید.
من هنوزم سر زمین میرم کار میکنم.
بله. اگر سرگرمی خاصی رو بهش علاقمند هستید یا هنر خاصی رو خیلی کوتاه میشنویم. آیا سرگرمی من... هنر خاصی هم بهش
علاقمند
هستید؟
من سرگرمی من در واقع که یه مقداری منتقل به برادر مرحوم برادرم شد، علیرضا اسپهبد، که
بله.
در کار نقاشی هم ریالیستیک بوده هم سورئالیستیک که همه دیگه میشناسن. من خودم نقاشی سیاه قلم کار میکردم و فسیلا رو همه رو به شکل نقطه‌ای سیاه قلم در یه آلبوم هنوزم از زمان دارم. و هنر موسیقی هم که خب در خانواده ما، خانواده مادری من رواج داشت. من به موسیقی تار آشنایی دارم که استاد منم آقای مهندس موسی گنجی‌ای بوده.
بله.
که هنوزم ازش تلمذ کنم.
بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم از مصاحبت با شما جناب آقای اسپهبد و امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این گفتگو لذت برده باشن. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما. منم تشکر میکنم.
درود بر شما. بر بام جان ایران، 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 بر بام جان ایران، 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 خورشید تو تابنده، البرز تو سرزنده، دریای تو آکنده، پاینده به من ایران، پاینده به من ایران، خورشید تو تابنده، البرز تو سرزنده، دریای تو آکنده، پاینده به من ایران، پاینده به من ایران، دانایی پیرانت گلبانگ شهیدانه، دانایی پیرانت گلبانگ شهیدانه، پرورده به دامانت گلهای جوان ایران، گلهای جوان ایران، 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 بشکو سرافرازی گنجینه بسرازی، بشکو سرافرازی گنجینه بسرازی، صف بسته به جان بازی، بهر تو یلان ایران، بهر تو یلان ایران، جان ایران، 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 بر بام جان ایران، 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 ایران.
صد لاله سنایی گل با در زیبایی در خاک امورایی بیرنگ خزان ایران بیرنگ خزان ایران.
من محمد جواد ترابی هستم به همراه آقای جهانپناه و خانم شرباف بخش دوم اتاق خبر رو شروع میکنیم. من فقط قبل از اینکه سراغ اتاق خبر برم راجع به گفتگویی که انجام شد یه نکته هستش که خیلی از زرزر شناسان بسیاری از پژوهشگران به خصوص حالا آقای دکتر زاده که جاشون تو برنامه خالیه انشالله بتونیم تو دفعات بعد ازشون دعوت بکنیم نسبت به ارتباط حالا پدیده های سماوی مثل کسوف و یا حالا انتشار گاز رادون یا مسائل دیگه نسبت به وقوع زلزله تردیدهای جدی وارد کردن و ارتباطی در رابطه با اون ندونستن و بعضا با عنوانی مثل شبه علم باش مواجه شدن. چون توی بخش گفتگوی قبلی راجع به صحبت شد گفتم حتما این نظری که به نظر جریان غالب علم هست رو راجع به صحبت بکنیم انشالله بتونیم تو برنامه‌های بعدی به صورت مفصل در رابطه با زلزله و مباحث مختلف زمین‌شناسی بیشتر صحبت بکنیم. خب خانم شرباف شما چه خبری در نظر گرفتیم برای این بخش؟
یکی از موضوعاتی که کمتر راجع بهش میشنویم یافته ها و پژوهش های تازه که تو حوزه علوم روانشناسی و روانشناختی به دست میاد. خب فکر میکنم یکی از دلایل مهمش هم این هستش که این علوم حالا یافته هایی که به طور علمی و رسمی منتشر میشه نیاز به سالها مطالعه و آزمایش داره. یعنی معمولا این آزمایش ها سالها روی افرادی باید انجام بشه تا اون نتیجه قطعی حاصل بشه و از اون حالت فرضیه و حدس و گمان خارج بشه.
مطالعه بلند مدته.
بله مطالعاتش خیلی بلند مدته و یکی از اونها که به نظرم حالا جالب اومد گفتم کمترم راجع به این موضوعات ما صحبت کنیم تو برنامه چون معمولا یافته های جدید و تازه راجع بهش صحبت میکنیم خوبه که این بار تو حوزه روانشناسی باشه. سید جورنالز که جورنال تخصصی علوم شناختی و روانشناسی اجتماعیه یه نتایج تحقیق تازه رو منتشر کرده که راجع به میانگین سنیه که انسان ها احساس خوشبینی میکنن نسبت به اطراف جهان اطرافشون نسبت به آیندهشون. چیزی که همه تصور میکنن عموم تصور میکنن اینه که هرچی فرد جوانتره و تو اوج سالهای مثلا انرژی و جوانی و اینا هستش خوشبینیش به آینده خیلی زیاده و خیلی وقتا گفته میشه که اینا حالا واهی هست و خیلی واقعیت نداره با اینها. اما نتیجه مطالعه که پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا اینو انجام دادن رو 1169 نفر دقیقا انجام شده تو بازه سنی 26 تا 71 سال بین نژادها جنسیت‌های مختلف افراد بوده و با افراد با روحیات مختلف دیدن که سن شاید عجیب باشه سن 55 سالگی سن اوج خوشبینی افراد به زندگی هست. البته که وقتی
یه چیزی واسه از دست دادن ندونیم حتی من توی نباشه به دوستان من خودم برای 55 سالگی برنامه دارم به اسم یه جوانی به سن جوانی دارم بهش نگاه میکنم به خاطر همین گفتم
یه وقتی خیلی قبطه میخورم.
البته وقتی این خوشبینی میگیم یک خوشبینی منطقی حالا مد نظره چون دقیقا گفتن که همزمان هست با اوج خصوصیاتی مثل رضایت از زندگی و عزت نفس که تو اکثر افراد تو این سن این خصوصیات هم به اوج میرسه همزمان تو این سن و اینکه این نتیجه گیری کردن که هرچی هم مانع سر راه افراد باشه تا این سن و سال توی زندگی اینا خودش مانعی نیستش برای اینکه اون سن اون احساس حالا خوشبینی یا بدبینی افراد رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی افراد با گذشته های مختلف به این سن که رسیدن به اون احساس خوشبینی منطقی رسیدن و این شاید جالب باشه. فکر میکنم خیلی وقت پیش بود تو همین برنامه یه صحبتی هم کردیم راجع به بحث میانگین سن کارآفرینان تو دنیا که میانگین سنش 41 سال بود و باز اونم تصور میشد که باید خیلی جوان باشن کارآفرینای موفق البته ولی خب یه سری از این تحقیقات نشون میده که خیلی هم همه چی دست جوونا نیستش.
آره یکم امید
بودیم
ممکنه یه روزی یه کسب و کار خوب رو بندازیم حالا ببینیم چطور میشه. من برم سراغ خبر خودم در رابطه با شفقای قطبی قبلا راجب صحبت کردیم که شفقهای قطبی به چه صورت به وجود میان، اثر برخورد بادهای خورشیدی هن با مولکولهای اکسیژن و نیتروژن و انواع مولکولهای که در جو قرار داره و اونا رو برانگیخته میکنن. این برانگیختگی هم تلالو ایجاد میکنه، تلالو در تاریکی شب ایجاد میکنه و تو مناطق قطبی دیده میشه و خب رنگ های خیلی زیبایی داره، رنگ سبز، رنگ های مختلف دیده میشن، ولی خب رنگ غالب معمولا سبز که اکسیژنه. اما یه تحقیقی اتفاق افتاده جدیدن خیلی سرصدا کرده و حالا داستان چیه؟ داستان اینه که تا چند سال اخیر یه رده نوری دیگه تو آسمون دیده میشده، یه رد، یک راه نوری جدید تو آسمون دیده میشده. این رد نوری به رنگ صورتی یا بنفش بود.
خب خیلی... خواستم اسپویل نکنم، من گفتم آره اینو خبرش رو،
آره خیلی چیز جالبی بود. بعد این اینو کسی اصلا دنبالش نرفته بود، گفتم خب یه شفق قطبی دیگه،
بانمکی هم داره، استیو
صداش میکنه و استیو سال 2016 رصد کردن.
این خب؟ یعنی تو همون مناطقی از زمین هم دیده میشه که شفق قطبی دیده میشه،
پایین
یا عرصای پایین. آره. چون خیلی وقتا شنیدم که مثلا بعضیا میگن که ما توی یه عرض جغرافیایی که اصلا امکان دیدن شفق نیست یه چیزی دیدیم به نظر،
بله. میگن تو عرضهای پایین تر دقیقا از مدار قطبی این اتفاق میفته و اون چیزی که وجود داره اینه که این استیو پدیده عجیبی بوده، سالهای سال ازش عکاسی شده، سالهای سال منجمای آماتور، کسایی که علاقمند به علوم شهروندی هستن، این شهروند عادی هستن ولی دوستان عکس بگیرن، عکسشون در خدمت علم قرار بدن، حالا یا مشارکت میکنن به هر نحوی، اینا عکس گرفته بودن، اطلاعات داشتن ولی نمیدونستن چیز جدیده، تا یه نفری که توی کانادا اینو ثبت میکنه.
خب مدت‌ها فکر کنم جزوش خود شفق قطبی شفق
حساب شده و این دو سه سال الان روش پژوهش اتفاق میفته. حالا توی جدیدترین پژوهش که انجام شده اومدن داده های نحوه رفتار مغناطیس کره زمین رو بررسی کردن با عکسایی که منجمای منجم آماتور، یعنی بر اساس علاقه، نه اینکه تحصیلات آکادمیک داشته باشن، از سال 2008 تا 2016 تطبیق دادن. اتفاق بامزه‌ای که افتاده بود این بودش که فعلا تصویر میشه، یعنی تا قطعات قبل از این پژوهش اون تصویر اصلی این بوده که این هیچ ربطی به شفق قطبی نداره، تو نیون سپر یه اتفاق عجیب میفته، یک جریان گرم از پلاسما اتفاق میفته که این جریان گرم از پلاسما این تصویر رو میسازه، هنوز نمیدونیم چیه، این رد نوری صورتی رنگ و بنفش رنگ رو میسازه. حالا این رد نوری صورتی رنگ و بنفش رنگ کنارش زبونهای سبز داره و این زبونهای سبز حرکت میکنن این شفق قطبی و خب سوال بود که چطور این اتفاق افتاده. حالا فهمیدن که هر وقت مغناطیس کره زمین اون امواج مختلف، شدت مختلف امواج الکتریکی و مغناطیسیش حرکت کرده، اینا رو هم با خودش تکون داده و اینا رو هم
موجب وجود اومدن این،
آره این دقیقاً اون رگه های سبز رنگی که درونش دیده میشه به این علته، دقیقاً شبیه شفق قطبی با یه منشأ دیگه.
ولی هنوز ما اطلاعات خیلی کمی در مورد اینا داریم.
بله دقیقاً همینطوره. حالا ما تایم نداریم، زمان نداریم و باید خدافیزی کنیم از این بخش. امیدوارم که بیشتر بتونیم راجع به استیو و شفق قطبی در برنامه بعدی
به امید استیو بیشتر.
دوستان بخش دوم اتاق خبر رو با هم شنیدیم، آخرین دقایق برنامه زوزنقه امشب داریم با هم پشت سر میگذاریم. چند تا پیامکی که در این فاز به دستمون رسیده رو خدمتون بخونم. من آقای علیرضا درخشانی مقدم از تهران گفتن که گزینه دو صحیح هستش، شماره 0930 4 شماره آخر 3226 گفتن گزینه دو. علیرضا طاهری که ننوشتن از کدوم شهر هستند گزینه یک رو صحیح برای ما فرستادن و گفتن درسته. و آقای مهدی آبگون از شیراز گزینه دو رو صحیح اعلام کردند. و آخرین پیامی که در این بخش خدمتتون میخونم، خانم ملیحه مشایخی گفتن که گزینه دو صحیح هستش. دوست دیگه هم 0910 4 شماره آخر 3637 سلام تبریک بابت یک سالگی برنامه گزینه دو. این عین متن پیامکی ایشون بود که دست ما رسیده. سوال ما امشب این بود دوستان که چه کسی نخستین بار واژه ماهواره رو به جای ستلایت به کار برد، که تا چند دقیقه دیگه هم پاسخ رو خدمتون اعلام میکنم و هم برنده مسابقه امشب رو. اما پاسخ مسابقه امشب این هست دوستان، دکتر محسن هشترودی که استاد ریاضیات دانشگاه تهران هم بودند و همچنین چند دانشگاه دیگه و یکی از مفاخر علم به ویژه ریاضیات در کشورمون محسوب می شدند، نخستین بار پیشنهاد دادند که به جای قمر مصنوعی از واژه ماهواره برای معادل ستلایت استفاده بکنیم. اما برنده برنامه امشب ما آقای علیرضا خلیلپور از جزیره کیش هستند، به شماره 0935 4 شماره آخر 9835 که تبریک میگیم به آقای خلیلپور و خیلی سپاسگزاریم از ایشون که از جزیره کیش برنامه ما رو شنیدند و در مسابقه پیامکی ما هم شرکت کردند. خب دوستان، در این لحظه به پایان 40مین قسمت از برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو رسیدیم. قبل از اینکه همکارانم رو در این برنامه خدمت رو اعلام بکنم، یادآوری میکنم که شما میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا همه شبکه‌های رادیویی رو به صورت زنده گوش بکنید و بعد از پایان برنامه‌ها چند ساعت بعدش تمام اونها رو میتونید از آرشیو همین اپلیکیشن دانلود بکنید. اما همکاران من در این برنامه خدمتتون اعلام میکنم، تهیه کنندگی برنامه رو سرکار خانم مرضیه آقازاده به عهده داشتند، مدیریت میز صدا به عهده آقای حسین تعالی بود و هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی انجام دادند. آقای مصطفی طالبیان هم عهده‌دار مسئولیت ارتباطات بودند و سردبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی، سردبیر بخش پزشکی و سلامت سپیده شرباف و سردبیر بخش فناوری محمد حسین جهانپناه بود و من احسان مهرجو به عنوان کارشناس موجی در این برنامه خدمت شما دوستان انجام وظیفه کردم. خدا نگهدارتون.
آنچه تقدیم حضورتون شد و شنونده اون بودید برنامه زوزنقه بود، برنامه با موضوع آخرین اخبار علمی ایران و جهان. شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا رسانه نوین رادیو است. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftego.ir دریافت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذر شرعی چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن می‌خورد باید 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است می‌شود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به اصطلاح افطار کرده است و عمدن خورده است را باید قضا بکند. این کفاره ی همچین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو به روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را به روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر میکند، در این ماه اگر کسی باز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود، طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. به راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت و آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعود بالله تجدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها تجلى وجهها جاءت إلينا.
به ساعت 2:55 دقیقه بامداد میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم باشیم. این برنامه با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی به سمعتون میرسه.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. در برنامه چند دقیقه امروز درباره واژه هزانت میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ه جیمی به اصطلاح یا ه حتی و زاد مثل ضرر زد ضروری و الف و نون و ت. ه زاد الف نون ت. بعضن میبینیم واژه هزانت رو با رزه یا با زا مثل ظهر ظهور مینویسند. حرف دوم این واژه زاده، هزانت. معنیش هم که میدونیم معمولا در متون حقوقی و فقهی به کار میره، یعنی سرپرستی و بر عهده گرفتن سرپرستی یا سرپرستی کردن. مثلا میگیم هزانت فرزند، هزانت کودک، طفل، هزانت والدین. بالقوه این یک چنین واژه‌ای رو به 8 صورت میشه نوشت، یعنی بستگی داره که ما حرف اول رو ه بگیریم، ه جیمی، و یا ه دوچشم یا ه حوز. به هر کدوم از این دو شکل بالقوه میتونیم بنویسیم، یعنی قابل نوشتنه. اما هزانت همونطور که عرض کردم با ه جیمی، ه حتی و زاد و الف و نون و ت نوشته میشه. خب حرف اول بالقوه به دو شکل ه دو چشم و ه جیمی قابل نوشتنه. حرف دوم به چهار شکل ز، زال، زاد و تازا. اما همونطور که عرض کردم املای این واژه ه، ه، زاد، الف، نون، ت. گاهی این اشکال، ببخشید من رک صحبت میکنم، اشکال نابجا گرفته میشه به خط فارسی. میگن این خط الف باش از عربی گرفته شده و نارسایی ها و اشکالات زیادی داره. معمولا این گفته میشه. اخیراً در فضای مجازی میبینیم که اینا رو مینویسن و اینکه خط فارسی ایراد داره، اشکال داره و خط انگلیسی دقیق. این صحت نداره. هر خطی، هر عربی ویژگی هایی داره. یه ویژگی های منحصر به فرد به اصطلاح داره، منحصری داره. خط فارسی با هیچ خط دیگه‌ای در هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست. بله، خط فارسی در اصل از خط عربی گرفته شده. خط عربی هم در اصل از زبان باستانی یا زبان مرده آرامی گرفته شده. خط انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و خط دیگه خیلی زیادی از الفبای لاتین گرفته شده. به هر دلیل ما میگیم الفبای لاتین. شما دیدید کلمات زیادی در زبان انگلیسی هست که اونچه تلفظ میشه، یعنی آوا و نوشتار، یکسانی و تطابق نداره. دو تا واژه من فقط خدمتتون مثال میزنم. یکی enough به معنی کافی و بس، E-N-O-U-G-H. یکی هم although، A-L-T-H-O-U-G-H. خب تلفظ کجا؟ نوشتار کجا؟ واژه‌های بسیار زیاد دیگه ای در زبان انگلیسی هست که نوشتن اینها یه طوره، تلفظشون یه طور. بنابراین ما واژه‌ای مثل هزانت و خیلی واژه‌های دیگه‌ای که داریم و از عربی وارد فارسی شده، اینا املای تاریخی دارن. به اینا نمیشه اشکال گرفت. و مثال‌های دیگه‌ای که به اصطلاح این روزا ردیف می‌کنن که بله اینا چقدر نوشتارشون سخته، اینا به املای تاریخی مربوط میشه. همونطور که عرض کردم در زبان انگلیسی هم واژه‌های بسیار زیادی، تقریبا 75-80 درصد عناصر واژگانی انگلیسی اصالتاً یا در اصل انگلیسی نیست. بسیاری از اینا مستقیما از زبان فرانسه وارد انگلیسی شده به دلایل تاریخی. و زبان ما، زبان فارسی، زبان هندو آریاییه و زبان ریزتر بشیم زبان آریاییه و باز ریزتر زبان ایرانی نو. ما واژه هایی که از عربی گرفتیم و در فارسی به کار میبریم در دستور خط، در نوع نوشتن، در شیوه نگارش حروف، واژه های بسیار زیادی داریم در فارسی که با آوا، با اون چه میگیم، تطابق کامل نداره. من یک مثال دیگه خدمتتون میگم. سه واژه است در واقع: ارز، ارز، ارز. یکی ارزیه که میگیم پول خارجی، یکی ارزیه که مقابل یا متضاد طوله، طول و ارز، یکی هم واژه ارز الف و ر و زاد که به تنهایی امروز زیاد کاربرد نداره. نظیر اینها رو ما در زبانهای مختلف میبینیم. هیچ خطی، هیچ الفبایی کامل و دقیق نیست و نمیتونه باشه. اتفاقات تاریخی در زبان میفته که در خط منعکس میشه. خط آینه زبانه. وقتی که زبان به نوشتار در میاد میشه خط. بنابراین خط فارسی اشکالی به خودی خود نداره. اگر باشه اشکال از من کاربره، من استفاده کننده از این زبانه. منی که فارسی مینویسم هزانت رو بهتره املاشو بدونم و اگر ندونم، اگر شک کنم، اگر تردید داشته باشم به فرهنگ لغت یا هر متن دیگه‌ای که، منبع دیگه‌ای که میتونم ازش استفاده بکنم، باید به اون مراجعه بکنم. بنابراین هزانت با زاد هیچ اشکال نوشتاری نداره. ما باید دقتمون رو بیشتر بکنیم. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.